أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم چهارمی که فقها مخصوصا شیخ انصاری رضوان الله علیهم اون را مطرح کردن تا ثابت کنن پذیرش ولایت برای امر معروف و نهی از منکر واجبه، برای واجب است نظیر اقامه امر معروف و نهی از منکر، توضیح لازم بود که در نوبت قبل گذشت و در این نوبت لازم است به این نکته عنایت بشود که در فرمایشات سیدن استاد امام رضوان الله علیه آمده است که امر معروف محدود است اونجایی که احتمال تأثیر هست امر معروف لازم است، اونجایی که احتمال تأثیر نیست امر معروف لازم نیست. این سخن حق است، اما این مقایسه کردن امر معروف توده مردم است با مسئولین یک نظام. برای امر معروف چهار مرحله بود که در بحث دیروز اشاره شد. اون انزجار قبلی که کاری به تأثیر در طرف ندارد، اون امر زبانی یا نوشتاری یا گفتاری است که این متوقف است بر احتمال تأثیر. اما قسمت مهم امر معروف که در این محور مورد بحث است، امر معروف مسئولی نظام است. مسئولی نظام به اون مرحله سوم و چهارم میپردازد، یعنی عملا جلوی این منکر رو میگیرد. نشد دست به شمشیر، مرحله سوم و چهارم امر معروف که اقدام عملی است برای جلوگیری و اگر طرف مقاومت کرد به ضرب منتهی می شود او بالقتل منتهی می شود که محقق در شرایع و دیگر آفت و دادن، همین است. برای مسئول سخن از احتمال تأثیر نیست، او یک تبهکار را سر جای خود می نشاند. بنابراین سخن از احتمال تأثیر در مرحله دوم است، نه در مرحله سوم و چهارم. سخن از امر معروف و نهی از منکر مردم نیست تا با بگوییم مردم وقتی موظف به امر معروف و نهی از منکرن که احتمال تأثیر بدن. سخن از امر معروف و نهی از منکر مسئولین یک نظام است. مسئولین نظام تبهکار را سر جاش می نشونند و دست اونها هم باز است و فوق اون چیزی که دست قاضی باز است دست اینها باز است. بالاخره قاضی یه حدی دارد، وقتی یه کسی به بعضی از گناه آلوده شد در خیلی از موارد تا به صد تازیانه میرسد، 80 جلده در خشور بخرم یا 100 جلده در مسئله زنا. اما در جریان بازداشت و نگهدار و جلوگیری که مأمورین نیروی انتظامی میتونن داشته باشن به عنوان نهی از منکر که با صد تازیانه نیست، حالا یکی کسی صد تازیانه زدن دن که او دست بردار نیست، خب بیشتر میزنن. چون فرق جوهری نهی از منکر با حد و تعذیر این است که نهی از منکر اقدام عملی است تا جرم واقع نشود، این حدی نداره. اما اون چی که مربوطه به دستگاه قضاست این است که چرا کردی، چرا این جرمه کردی، اون یه حد مشخصی داره و پایین تر از اون حد هم تعذیر است. بنابراین یه فرق جوهری بین امر معروف و نهی از منکر و بین حد و تعذیر است که در نوبت قبل اشاره شد. یه فرق جوهری بین امر معروف و نهی از منکر مسئولین نظام با توده مردم است که امروز اشاره شده. از اینجا معلوم می شود که اینی که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود که امر معروف و نهی از منکر واجبان لیل غیر، اینها تقریبا به همین سمت و سو متوجه است. اون امر معروف و نهی از منکری که توده مردم دارن، اونها با گفتارشون با نوشتارشون میخوان دیگران دست از تبهکاری بردارن، ولی مسئول نظام وارد صحنه میشن و اقدام عملی میکنن و عملا جان مردم رو حفظ میکنن، نه که دستور بدن یا بخشنامه صادر بکنن یا سخنرانی بکنن. این که جلوی سارقی رو میگیرد، جلوی آدم ربایی رو میگیرد، با همین کار نهی از منکر کرد از یک سو، خون یک ملت رو حفظ کرد از سوی دیگر. اگر حفظ نظم باشد برای منطبق است، حفظ دماء مسلمین باشد برای منطبق است، حفظ اعراض مسلمین باشد برای منطبق است، حفظ اموال مسلمین باشد برای منطبق است، امر معروف هم برش منطبق است. چرا؟ کسی که الان دارد تبهکاری رو دامن میزند، زمینه فراهم کرده که مثلا فرونجا رو منفجر کند، یا زمینه فراهم کرده که آدم رو بایی کند، یا سرقت مسلحان استد و بانک یا غیر بانک داشته باشد، اون چی که وظیفه توده مردم است، بخش اول و دوم نهی از منکر است، یعنی انزجار قلبی است. اولا گفتن و نوشتن و نهی صریح است، اعتراض است، فریاد زدن است، ثانیه همین. اما وارد صحنه عمل بشن، درگیر بشن، این که نیست. مرحله سوم و چهارم امر معروف نهی از منکر مال دستگاه حکومت است. خب از باب قصاص قبل از جنایت هم نیست، برای اینکه شخص الان رفته به طرف گناه، دارد میاد گناه انجام بده، توطئه کرده یه باندی شده که خواستن فردا سر راه فلون کودک رو بگیرن، او رو برو باید، یا فلون بانک رو بزنن، یا فلون مؤسسه رو منفجر بکنن. اگر بگذارن که حادثه تلخ اتفاق بیفته، که این ترک نهی از منکر است، جلوی او را باید بگیرن و واجبم هست به عنوان امر معروف نهی از منکر، و این کارم هزینه دارد. خب با سارق مسلح درگیر شدن هزینه دارد، با باند انفجاری درگیر شدن هزینه دارد، این هزینه را هم مسئول نظام میپردازد. زدن و کشتن در مرحله سوم و چهارم امر معروف نهی از منکر به عهده دولت است، وگرنه وظیفه توده مردم که نیست، میشه هر جمعه. اینی که فقها ها مخصوصا محقق تو شرایع تصریح کردن به این که این مرحله نهایی نهی از منکر ولو به حد غسل هم باشد که میرسد، این از سنخ قصاص قبل جنایت نیست. حکومت اسلامی که نمیتواند ناظر فجایع باشد، اتفاق بیفتد تا دستگاه قضایی پیگیری کند. ولی اگر اینها غافل بودند و یا جاهل یا بودند یا تجاهل کردند و اقدام نکردند و اون حادثه اتفاق افتاد، از اون بعد دستگاه قضایی وارد کار میشود، برابر اون حد و تعذیری که به او گفتن اقدام میکند. پس از سنخ قصاص قبل از جنایت نیست. نه حالا اون اگر چون چه کسی جلوی اون توطئه رو نگرفت، اونها توطئه کردند، این رو وقتی که گرفت و بازداشت کرد، اونگاه به دستگاه قضایی میسپارن که چرا تاکنون توطئه کردی، اون نسبت به چرا توطئه کردی را دستگاه قضایی اقدام میکنند. اما این که درگیر میشود و جلو او رو میگیرد و نمیگذارد اقدام عملی بکند، کار نهی از منکر است. خب این فرقای جوهری هست. با این فرقای جوهری معلوم شود که هم راهی را که سیدن استاد امام رضوان الله علیه طی کردند، با اون نظر شریف انقلابی که داشتن هماهنگ است، نه با اون نظری که مرحوم شیخ و دیگران دارن. یک رایی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه طی کردن که فتوا دادن امر معروف و نهی از منکر باعث می شود که در این گونه از موارد قبول ولایت واجب باشد، رایی است که شیخ انصاری و امثال شیخ انصاری رفتن. دو، و رایی که اون چهار بزرگوار یعنی شیخ طوسی در نهایه و ابن ادریس در سرایر و محقق در شرایه و شهید ثانی در مساله طی فرمودن اون ناتمام است. سه، حمایت هایی که از شهید ثانی به عمل آمد یعنی محقق سبزواری در صاحب کفایت در کتاب کفایت الفقیه و بعدها مرحوم صاحب جواهر به حمایت از اونایون سخنان فرمودن، اینا هم ناتمام است. چهار و پنج، فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک این بود که حد اکثر قبول سرپرستی در این گونه از موارد بشه مستحب، برای اینکه از یک طرف امر معروف واجب است، از یک طرف قبول ولایت مفسده دارد، این شخص یا مخیر است یا حد اکثر انسان بگوید که مثلا مستحب است، ولی راهی برای وجوب نیست. برای اینکه این شخص میخواد نائب ظالم باشد، نامش در دفتر ظلمه ثبت بکند، اون روایات ناحیه قبه این را اعلام کرده است. مرحوم صاحب جواهر به حمایت از فرمایشات شهید ثانی و همچنین محقق سبزواری صاحب کفایت الفقیه یه بیانی دارن که مرحوم شیخ انصاری فرمود این بیان ناتمام است. اون بیان صاحب جواهری است که مقتضای جمع بین ادله تخییر است و رعایت بعضی از مصالح باعث می شود که مثلا انسان فتوا به استحباب بده. تأخیر یعنی جواز واقعی، یعنی مباح واقعی. اما مطلب اول که جمع بین ادله اقتضا میکند که این جواز به معنای اباحه واقعی داشته باشد، این است که ادله امر معروف و نهی از منکر این را بالقول المطلق واجب کرده، ادله حرمت تولی من قبل الجائر، معاون ظالم بودن، از اعوان ظلمه شمرده شدن، این رو تحریم کرده بالقول المطلق. محتوای این دو دلیل عامین من وجهن، یعنی در یک مورد بازگشت عامین من وجه به دو تا سالبه جزئیه و یک موجب جزئیه است، در بعضی از موارد امر معروف هست، نهی از منکر هست و تولی نیست، نظیر امر معروف عادی. در بعضی از موارد تولی من قبل جائر هست و امر معروف و نهی از منکر نیست، نظیر کارگزارانی که کاری به نهی از منکر ندارن، فقط به عنوان معاون ظالم در دفتر اونها نام نویسی کردن. گاهی هم یه موردی است موجب جزئیه، مجمع دو تا عنوان، شخصی خدمتگزاری دیوان ظلمه را میپذیرد با این قصد که امر معروف و نهی از منکر کند، این موجب جزئیه مجمع دو تا عنوان است، هم عدد دلیل وجوب امر معروف و نهی از منکر او را میگیرد، هم دلیل حرمت معاون ظالم شدن او را میگیرد. چون این دلیل ها متعارضند در مورد اجتماع، این شخص مخیر است و مقتضای تخییر هم جواز و معنای اباحه خاص است، و معنای اباحه خاص هم این است که هیچ کدام از دو طرف بر دیگری رجحان ندارن. نه این شخص با ملاحظه جهاد خارجی که میتواند وارد این دستگاه بشود، هم امر معروف نهی از منکر بکند، هم خدماتی به امت اسلامی ارائه کند، بتواند این را در حد یک راجح برساند بشه مستحب، که حد اکثر فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک و اون سه بزرگوار دیگر تثبیت می شود، یعنی محقق در شرایه و ابن ادریس و شیخ در نهایه. نقد مرحوم شیخ نسبت فرمایش صاحب جواهر این است که اولا مقتضای اصل اولی در تعارض سقوط است و رجوع به دلیل فوق، نه تأخیر. تخییر مورد تزاحم است. اگر دو تا راه با هم اختلاف داشتن، یک راهنما ما را به شرق هدایت کرد، یک راهنمای دیگر ما را به غرب، ما می‌دانیم یقینا یکی دروغه. بالاخره اون مقصدی که ما در پیش داریم یا به شرق است یا به غرب، یا به شمال است یا به جنوب. دیگر به یک سمت نیست که انسان بگوید حالا دو باند است اذن فتخیر، از اون سمت که نیست. که اگر یه مسافری به میدان رسیده و میپرسد که راه حرم کجاست، اون راهنما، دو تا راهنما هستن، یکی او رو به سمت شرق هدایت میکنه، دیگری او رو به سمت غرب. خب این وسط متوقف میشود، یکی راه نمیافتد که. چون اگر هر دو به یک سمت باشد، نظیر دو باند یک بزرگ را، میگد خب فرقی ندارد. اما یکی مخالف دیگری، هر کدام مخالف دیگری، بنای عقلا بر اینه، اصل اول در اینه که عند تعارض طریقین شخص متوقف باشد. حجیت روایات که از باب سببیت نیست، خبر واحد که موضوعیتی ندارد، سببیتی ندارد، مصلحت ذاتی در خود عمل و تطرق او نیست. خبر حرمتش و ارجش برای طریقیت است، راهه. خب دو تا راه متعارض اگر به انسان عرضه بشود، انسان متخیر اختیار نمی کند دیگه رو، و مختار نیست، متوقف می شود. اگر دو تا تابلو اینجا نصب شده، یکی به سمت شرق دیگری به سمت غرب، این شخص اطمینان دارد که یکی اشتباه، بالاخره اون مقصدی که می خواهد برود یا به این طرف یا اون طرف دیگه، هر دو طرف که به مقصد نمی رساند، این میفهمد که اشتباهه، فهم جواب میسه. پس اصل اولی در تعارض امارتین و طریقین توقف است، نه تخییر. اگر در بعضی از موارد عارض شده است اذن فتخیر، اون دلیل تعبد خاص است. آیا اون تعبد خاص که در نصوص علاجی وارد شده است مطلق متعارضها را در بر میگیرد، حتی تعارض عامین من وش را، یا مذهبش متعارضان به تباین است که احدهما یأمر و الآخر ینها؟ اونی که در نصوص علاجی است اینه که از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که از ناحیه مقدس شما دو تا روایت میرسد، احدهما یأمر و الآخر ینها، این ظاهرش متباینانه. در متباینان تعبدن فرمودن حال راه نیست اذن فتخیر، بعد هم تخییر رو شیخ معنا میکنن که یعنی چی. بنابراین اولا باید بحث بشود که آیا نصوص علاجیه روای خبر تعارض عامل منبشت شامل میشود یا مخصوص متباینان است. اگر ما گفتیم مخصوص متباینان است، چون که ظاهر احد هما یعمر و الاخر و ینها این است، پس عامل منبشت شامل نمیشود. و اگر گفتیم نه، این امر و نهی که دارد مطلق است، خواه به نحو تباین باشد خواه به نحو عموم من وجه، اون متعارضان به عامل من وجه هم شامل می شود، کما لا یبعد یا کما هو الظاهر. در اینجا هم برابر اون تعبد ما غالب تخییر خواهیم بود، اما نه که اصل اولین باشد. اما معنای تخییر در اینجا چیه؟ معنای تخییر یعنی در اینجا این شی واقعا مباح است، نظیر شرب آب که مباح است، این تخییر واقعی است. نظیر تخییر قصر و اتمام در اماکن چارگانه است که تخییر واقعی است. نظیر تخییر بین خصال کفارات است که تخییر واقعی است. یا تخییر لاعلاجی است، حکم ظاهری است، چون تخییر بین حق و باطل که تخییر نیست، این فقط برای رفع حیرت است، این طرف سرگردانی است. اون تخییر بین قصر و اتمام در اماکن اربعه تخییر واقعی است، یعنی هر دو همسانند. تخییر بین خصال کفارات تخییر واقعی است، یعنی همش دارای مصلحت های متساویت الاقدام هست. اما تخییر بین این آمین منوش در مورد اجتماع تخییر ظاهری است، یه حکم ظاهری است. با این کی بتواند فتوا به اباحه بدهد؟ شما میخواهید در کرسی فقه بشینید و فکر اصولی داشته باشید؟ شما الان فقیهید یا اصولی؟ الان ما داریم سوال میکنیم که وظیفه انسان در برابر این دو تا روایت متعارض چیست؟ یا الان داریم بحث میکنیم این آقا که الان بهش ابلاغ دادن میخواد کارمند بشود، این ولا تولیش مباح است یا نه؟ شما الان رو کرسی فقه نشستی و اصولی داری فکر میکنی؟ این اصول رو باید جادی که فکر بکنی، یک نتیجه شو به همراه بیارید، دو وقتی به کرسی فقه نشستید فتوا بدید، سه الان اگر از شما سوال کردن قبول ولایت مباح است یا نه، شما میگه ازم فتخیر. این وزن فتخیر تخییر در مسئله اصولی است، یک تخییر ظاهری است، دو الان اینجا که ما فتوا میدیم میخوام بگیم مخیر است، یعنی این مباح است، این حکم واقعی و اباحه است، همین چیزی نیست. نه، تخییر بین طریقین حکم اصولی است، یک و حکم ظاهری است، دو هرگز فقیه نمیتواند، ممکن است این مسائل علمی را با مقلد در میون نگذارد و بگوید که هر چه خواستی بکن عیب ندارد، اما این عیب ندارد معناش این نیست که پذیرش سرپرستی مثل آب خوردن مباحه. این اگه جمع دلالی کرده باشند باید همین طور بگن به این که عیب ندارد، نه این که مباح است مثل آب خوردن، یعنی تو در مقام ظاهر معذوری، ولی خود فقیه بینه و بین الله لا یدری، چون بین حجت و لا حجت الان اون مونده است. اون قرائنی که بود که یکی رو بر دیگری تقدیم نداشت، این شخص این دو در مقام اثبات هر دو روایت به حسب ظاهر همتای هم ترقی شدن در حجیت. این اذن فتخیر نظیر تخییر قصر و اسمام در اماکن اربعه نیست. اونجا یک فقیه میتواند فتوا بدهد که آقا شما مختاری، بخواد قصر بخونی یا اتمام بخونی، یعنی واقعا هر دو حکم الله هست. یا انتخاب یکی از خصال کفارات برای کسی که روز خورده است، هر سه حکم الله است، چه اتق رقبه، چه اطعام ستیم مسکین، چه صوم ستیم مسکین. اما اینجا یکی حکم الله است، یکی نیست، یکی واقعا حکم الله است، یکی واقعا حکم الله نیست. مثل دو تا تابلو که دو تا فلش دارد، یکی حرم را به شرق نشون میده، یکی به غرب. خب یه بیچاره بالاخره یه طرف رو میرود، اما میداند یقینا یه طرف یکی گمر کجراه است، یکی راهه، چون رفتن و تطرق که موضوعیت و سببیت ندارد، که مقصدش حرمه، حرم یه طرف هست یه طرف نیست، منتها حالا تعقیبش نمی کنن که چرا آمدی اینجا، ورود ممنوع بود، میگن تابلو داشتیم، همین. این چی نیست که حالا به مقصد برسد؟ که نه، الان که داریم فرمایش صاحب جواهر نقل میکنیم رو این جهت است که اینا از راه تعارض وارد شدن، اون بحث که سر جا خودش داره. بس نه، منظور اینه که محض تزاهم سر جا خودش داره، مبنا خودش داره. بحث تعارضی که مرحوم صاحب جواهر بعد از صاحب کفایت الفقیه یعنی محقق سبزواری به حمایت شهید ثانی برخواست، این سخن ناتمامه. حالا اگر کسی گفت اصلا تعارض نیست، یه راه دیگری رو با طی بکنیم، راه تزاهم رو با طی بکنیم، مطلب دیگری است. اما وقتی مادامی که در فضای تعارض انسان سخن میگوید، تو این فضای تعارض راهی نیست که صاحب جواهر رفته، راهی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه ما رفته، و اون این است به این که مقتضای اصل اولی در تعارض تساقط. اگر تعبد اذن فتخیر شامل آمین من وجه بشود، در اونجا هم تعبدن تخییره، اما تخییر در یه مسئله اصولی است، یعنی مجتهد مختار است که بیک از دو تا روایت عمل بکند بعد فتوا میدهد. خب حالا این وظیفه مقلد است اذن فتخیر یا وظیفه مجتهد است؟ این اذن فتخیر را حضرت به مقلد میگوید یا به مجتهد میگوید؟ مجتهد میگوید. مجتهد یکی از دو تا روایت را انتخاب میکند و برابر اون روایت در رساله فتوا میدهد، یا آری یا نه، نه فتوا به تأخیر بدهد. ببینید چقدر فرق است این حرفا. اون اذن فتخیر رو حضرت به مجتهد میگوید نه به مقلد، یعنی یکی رو بگیر رو برابر او فتوا بده، یا بگو آری یا بگو نه. اگر به دست افراد مثل امام رضوان الله علیه برسه، اون روایت نهی رو انتخاب بکنه، اون روحیه ستم ستیزی به این سمتی گرایش داره و فتوا میدهد که جایز نیست. اگر به روحیه دیگری برسه، اون روحیه نرمش و امثال ذلک اجازه میدهد که ایجاب بکند که اون روایت جواز انتخاب بکند، بگوید اب نداره. اما این اذن فتخیر رو امام به فقیه میگوید نه به مقلد. فقیه هم تخییرش تخییر استمراری نیست که یه روز برابر این فتوا بده یه روز برابر او فتوا بده، تخییرش تخییر اصولی است، به حدوثی است. این نظیر مسافر نیست که 10 روز رفته حرم مکه یا مدینه، امروز نمازش قصره فرداش نماز اتمامه، این مختاره. چون تخییر در مسئله فقهی است و فرعی است و امام سلام الله علیه به این مقلد میگوید بین که تو در اماکن اربعه رسیدی مختاری، نمازت شکسته باشه نمازت تام باشه. اگر ببینه فرصت داره نمازش تمام بخونه، اگه ببینه قافله در حرکت نمازش شکسته میخونه. این رابطه مستقیم بین امام معصوم سلام الله علیه به توده مردم است در اماکن اربعه یا در خصال کفارات، میگن مختاری هر کدوم خواستی انجام بدید. اما نصوص علاجیه رابطه امام معصوم سلام الله علیه با فقیه هست، میگوید اذن فتخیر یکی رو انتخاب بکن و برابر او فتوا بده و بس، نه اینکه یک امروز این انتخاب بکن فردا او رو انتخاب بکن. این تأخیر در مسئله اصولیست نه فرعی، تأخیر حدوثیست نه استمراری. خب خیلی فرق بکن عرفا. اگر چونچه یکی را انسان تقدیم بدارد بر دیگری، بر ترجیح بلا برجه است. اما این در تساوی حضرت فرمود که مختاری، تعبدن مختاری، در مقام ظاهرم مختاری، نه که به واقعی تخییر باشد، چون هیچ راهی نیست. اما این سوال که حکومت اموی و عباسی هر دو حکومت دین زدا بودن و در سایه دین زایی داشتن، پس چرا احادیث جواز تولی در زمان بدر عباس وارد شده؟ آیا این نشانه فرق بین دو حکومت است؟ نه، فرق بین حکومت اموی و عباسی نیست. یا لیت جور بنی مروان دام لنا و یا لیت عدل بدر عباس فی ناری. اکثری ائمه علیهم السلام شهید شده همین حکومت عباسی هست. اما اون روز کسی از ائمه علیهم السلام فتوا سوال نمیشه، اگر از وجود مبارک امام مجتبی، اگر از وجود مبارک سید شهدا، اگر از وجود مبارک امام سجاد علیه السلام، همین روایاتی که از صادقین علیه السلام سوال میشد همین رو میفرمودن. و اگر وجود مبارک امام باقر صادق علیه السلام در عصر اموی بودن، اونا هم منزوی بودن، برای اینکه از این بزرگواران در عصر بنی امیه و اموی و مروانی است روایت سوال نمی شود. به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود شما را این 20 جلد وسائل ببینید، حالا یکیش مال مشیخ است اونا، این 18 جلد وسائل رو ببینید، خب هزارها روایات در این چند جلد دیگه، شاید خیلی شما تلاش و کوشش بکنید، خیلی فحص بکنید، به 10 روایت فقهی برسید تا از وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه رسیده است. هرگز به 10 تا هم نمیرسه. اینا رسید در خانه اینا رو بستن. سمینا مراجعه نمیکردن که. گاهی آدم وقتی مثلا به اون جوامع اولی مراجعه میکند، خب نالش بیش از اون مقداری که تو روزخانی ها بلند میشه بلند میشه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در اون کتاب شریف توحیدشون نقل میکنن، در یک مجلسی که وجود مبارک سید شهدا سلام الله نشسته، امام زمان نشسته است و ابن عباس و همسر ابن عباس اینا هرچی داره از همین خاندان دارن دیگه، در حضور امام زمان وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه، اون نافع ازرق مطلب و مسئله رو از ابن عباس سوال میکنه و وجود مبارک سید شهدا شروع میکنه به جواب دادن. این سوال در کمال جسارت و بی‌ادبی به حضرت عرض میکنه که من که آقا از شما سوال نکردم که، یعنی شما مثلا معاذ الله در این حد نیست که. تازه ابن عباس میگه نه آقا اینا فاضلن، از اینا هم سوال بکن. قصه به این روز است. این طور نبود که بعد اموی و مروانی تبلیغاتشون باز باشد و اجازه بدهد کسی اینا رو به عنوان عالم بشناسه، که نه تنها به عنوان امام معصوم نمیشناختن، به عنوان عالم هم نمیشناختن، کسی از این مسئله سوال نمیکرد. و تمام جریان سید شهدا به کربلاش وابسته است، چون تمام نهج البلاغه هم به اون 5 سالش وابسته است. اگر اون 25 سالی که کشاورزی میکرد که خطبه ها و خطابه ها و اینا نبود. و اگر این روایات از وجود مبارک امام باقر امام صادق سلام الله علیه هست، برای که فضای باز سیاسی در اثر تزاحم این بنی امیه و بنی عباس باز شده برای اینا. لذا در اون اواخر هم وقتی بنی عباس به قدرت رسیده اند، شما ببینید از وجود مبارک امام جواد، امام هادی، اینا هم بسیار کمه، امام عسکری سلام الله علیه مجمعی، اینا هم خب روایات خیلی کمه تا رسید به اون عصر دقیقه. این چیه نیست که فرق داشته باشد. بنابراین این فرمایشی که مرحوم صاحب جواهر دارد اینم ناتمام است. و اصل اگر بر اساس تزاحم باشد، کما هو الحق من بعض الجهات، این تزاحم بعض از مواردش بین الرشد است، بعض از مواردش بین الغی است، خیلی از مواردش شده شبهات است. اما اون مواردی که بیان الرشد است، نظیر اونجا که اصل دین در خطره، جان پیغمبر در خطره، جان امام معصوم در خطره، اصل قرآن عزت در خطره، خب اونجا آدم میتواند بعضی از مسئولیت ها رو بپذیرد که اینا رو حفظ بکنه، نه بهانه بگیره. دو تا شرط داشت که حجت باشد بین انسان و بین خدای او، یکی این که اون امور در خطر باشد و این شخص هم به قصد حفظ امور باشد، و یکی این که بداند که میتواند، حالا یا علم داشته باشد یا علمی که حجتی داشته باشد. اما اون اموری که بیان الغی است، این است که کسی به عنوان امر معروف و نهی از منکر در کارهای خیلی مهم، حالا به اون آبدارچی مثلا ممکنه بگه که تو محاسنت نتراش، این وقتی به اونجا برسه ممکنه یه همچه قدرتی داشته باشه که به اون آبدارچی بگه. اینا که امر معروف و نهی از منکر نیست که انسان به وسیله اینها ولایت جائره قبول کنه، که اینا بیان الغیه، یعنی اون حرمت نامنویسی در دفتر اینها، معاون زلمه بودن و مراتب قبحش بیشتر از فضیلت این گونه از امر معروف ها و نهی از منکرهای جزئی است. یه مقدارم شبهاتون بین زاله، یه وقت است که انسان میداند که اگر وارد بشود میتواند جلوی بعضی از منکرات رو بگیرد، اما ورود او و حضور او تقویت دستگاه ظلم است، اینجا کار آسانی نیست. بنابراین اگر چنونچه گفته شد اهم و مهم، احرازش کار آسانی نیست. این که افرادی مثل علی ابن یقطین و امثال علی ابن یقطین به وجود مبارک امام هفتم و مانندان علیه السلام مراجعه میکردن رو دو جهته، یکی این که اون ضوابط کلی رو بفهمن، یکی این که این سمت سمت اونهاست، مال ائمه است، این باید از طرف او اذن داشته باشد. بالاخره در نوبت قبل اشاره شد که در عمل کردن به وقف نامه دو عنصر لازم است، یکی این که این کارها مطابق با وقف نامه باشه، یکی این که این کارها را باید یک صاحب کار مشخص که متولیست برابر وقف نامه او انجام بده. خب نماز بر مورده واجب کفایی است، بر هم مسلمانی واجب است، اما صحتش مشروط به اذن ولی است و اولا ناس به میراث او اولاست به اون میت. واجب کفایی بودن یه مرحله است، صحتش مشروط به اذن بودن مرحله دیگه است. حفظ نظام بله واجب است، اما صحیح بودن این کار مشروط به اذن صاحب کار است، اون امام معصومه. حالا یا اذن خاص میدن، مثل اینکه وجود بارک سید شهدا مسلم بن عقیل سلام الله علیه ما را اذن خاص داد، یا وجود بارک حضرت امیر سلام الله علیه مالک رضوان الله علیه را اذن خاص داد، یا اذن عام میدن نظیر اینکه فبودن فقیه عادل جانشین ما در است غیبت. بالاخره یه اذنی باید باشد، یا عام یا خاص. قاضی را هم اذن عام میدن یا اذن عام اذن میدن یا اذن خام عام یا اذن خاص. فرمودن به اینکه این مجلس لا یجلس و الا بشری فرمود الا نبیون او وسیع نبیین او شقی. اینجا گفتن وصایت یا وصایت خاص است یا وصایت عام. اگه وصایت خاص باشد نظیر مسلم و مالک سلام الله علیه ما در میان، اگه وصایت عام باشه میشه فقیه جامع شرایط. بالاخره وصی بود باشد، باید وصی امام باشد. اگر نبل خصوص وصایت نبود میشه شقی. اینجا ما همینطور است، سرپرستی امور مردم بالاخره اذن صاحب کار میخواهد. بنابراین این آیون یه بحث فقهی دارن، یه بحث حقوقی. اون بحث فقهیش به همون روایات وابسته است، بحث حقوقیش هم به اون اذن عام میست که از روایاتی که وجود بارک ابی الحسن سلام الله علیه بعلی ابن یقطی و مانند اون فرمود استفاده میکنن. والحمدلله.